نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در لحظه های نخست شروع 24 بامداد در مرداد ماه تابستانی برای شنیدن تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با شما تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و بمونید با ما. بخش تحلیلی رو بعد از اخبار خواهید شنید. رضا جمالی سلام براتون.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. رسانه‌های دولتی مصر به نقل از مقام‌های امنیتی از برچیده شدن کامل تحصن‌های هواداران مرسی در چند نقطه در قاهره خبر می‌دهند. دولت موقت مصر همچنین یک ماه وضعیت فوق‌العاده در برخی استان‌ها اعلام کرده و وزارت بهداشت مصر نیز می‌گوید در عملیات روز چهارشنبه نیروهای امنیتی دست کم 149 نفر کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. اخوان المسلمین تعداد کشته شدگان و زخمی شدگان را بسیار بالاتر اعلام کردند. دولت مصر میگوید که حامیان مرسی ابتدا با سلاح به ماموران حمله کردند و 43 مامور امنیتی را کشتند. تلویزیون مصر ویدیوهایی را نشان داده که میگوید حامیان مرسی در حال حمله به ماموران امنیتی هستند. همزمان اخوان المسلمین از حامیانش خواسته تا همچنان مقاومت کند. حازم بپلاوی نخست وزیر موقت و محمد ابراهیم وزیر کشور مصر در سخنانی در تلویزیون این کشور با قدردانی از عملیات نیروهای امنیتی در پاکسازی تجمعات طرفداران مرسی از آنچه خویشتنداری این نیروها خواندند تمجید کردند. نخست وزیر مصر همچنین تاکید کرد که به نقشه راه تهیه شده از سوی ارتش برای برگزاری انتخابات در سال 2014 پایبند هستند. وزیر کشور مصر نیز گفت که آنها با قصد حمله به متحصنین وارد عمل نشدند، بلکه می‌خواستند موانع را بردارند و آنها را متفرق کنند، اما متحصنین مقاومت و با سلاح و سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا خشونت‌های نیروی امنیتی مصر در جمع‌آوری تحصن حامیان مرسی را ضربه جدی بر تلاش‌ها برای آشتی ملی در این کشور توصیف کرد. جان کری افزود که با وزیر خارجه مصر تلفنی صحبت کرده و معتقد است که هنوز راه برای حل سیاسی بحران مصر باز است، اگرچه اکنون وضع دشوارتر شده است. جان کری با ابراز تأسف از رویدادهای چهارشنبه مصر گفت که وضعیت اضطراری به محض امکان باید لغو و زمینه برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود. باز هم از مصر این که محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری مصر در امور خارجی در اعتراض به خشونت‌های روز چهارشنبه استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌ها البرادعی در بیانیه‌اش گفته است که گزینه‌های مسالمت‌آمیزی برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور وجود داشت و برای او دشوار است که مسئولیت تصمیم‌هایی را که با آنها موافق نیست بر عهده بگیرد. البرادعی افزوده که متأسفانه رویدادهای روز چهارشنبه قاهره تنها به نفع گروه‌های افراطی و طرفداران خشونت و ترور تمام می شود. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی روز چهارشنبه 6 وزیر دیگر پیشنهادی از خود دفاع کردند. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای سمت وزارت جهاد کشاورزی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، حسین دهقان دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح، عباس آخوندی راه و شهرسازی و محمد رضا نعمت‌زاده برای صنعت معدن و تجارت به دفاع از خود پرداختند. به دلیل پایان یافتن وقت ادامه دفاعیات آقای نعمت‌زاده به صبح پنجشنبه موکول شد. روز سه‌شنبه هم 6 وزیر پیشنهادی بررسی شده بودند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده که قرار است به صلاحیت 6 تن دیگر روز پنجشنبه رسیدگی شود و سپس همان روز درباره وزیران معرفی شده رأی‌گیری شود. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه برای دیداری 2 روزه وارد تونس شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه این کشور در حالی به تونس می رود که در پی قتل 2 تن از رهبران مخالفان سکولار در تونس، اپوزیسیون خواستار کنارگیری دولت به رهبری حزب النهضه شده است. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری های ایران 6 نفر بامداد چهارشنبه در زندان کارون اهواز اعدام شدند. این عده به اتهام تجاوز به عنف در دی ماه سال 90 بازداشت و به مرگ محکوم شده بودند. آزاده
متشکرم. رضا جمالی خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. پایان سومین روز از جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و سخنان مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری.
عدالت تاوان داره. افتخار میکنم که پور محمدی بعد از 33 سال مورد غضب دشمنان این ملته.
و اعلام وضعیت فوق‌العاده در مصر، حمله به میدان‌های محل تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره.
امروز اون استراتژی حمله یکباره رو به کار گرفتن، گرچه خب استراتژی دیگه ای هم داشتن که گفت باید اول محاصرهشون بکنیم، آب رو ببندیم. اینها معلوم نیست نهایتاً نتیجه‌اش چه خواهد شد.
با ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه اقتصادی نماگر رو بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه حسن روحانی از روز چهارشنبه 23 مرداد ماه برای سومین روز متوالی پی گرفته شد. توی این جلسه موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشاورزی و دادگستری دیدگاه خودشون رو مطرح کردند و این وزیران هم از خودشون دفاع کردند. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 232 تن از نمایندگان مجلس آغاز شد. در این جلسه قرار بود که صلاحیت 6 تن از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای حضور در کابینه بررسی شود. اما پیش از اینکه جلسه علنی آغاز شود، علی لاریجانی درخواست کرد تا دقایقی نمایندگان در جلسه غیر علنی حضور پیدا کنند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، در این جلسه غیر علنی علی لاریجانی از نمایندگان درخواست کرده تا شئونات مجلس را رعایت کنند و در انتقادات خود از نام و نظرات رهبر جمهوری اسلامی به گفته علی لاریجانی زیاد خرج نکنند. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جلسه علنی کار خود را با بررسی صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی برای وزارت کار و رفاه اجتماعی آغاز کرد. از جمله عمده‌ترین ایرادات مخالفان علی ربیعی نداشتن سابقه وزارت و انتقاد از امنیتی بودن او و همراهی با به گفته مخالفانش فتنه سال 88 بود. علی ربیعی در آغاز دفاعیات خود به اتهام امنیتی بودن این گونه پاسخ داد:
من نمیدونم چه تصوری از امنیت وجود داره. ما در دورانی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خدمت آقای دکتر روحانی بودیم، واقعا اینجا یک دولت سایه بود. من نمیدونم تصویری از امنیت چه تصویریه. تمام دنیا هوشمندترین افراد در بخش‌های امنیتی کار می‌کنند. کارکشته‌ترین افراد در بخش‌های امنیتی کار می‌کنند. برجسته‌ترین سیاستمدارا، افراد طراح استراتژیست در این بخش‌ها کار می‌کنند.
مدافعان علی ربیعی نیز دفاعیات خود را بر مبنای توانایی به گفته آنها مدیریت استراتژیک ربیعی قرار دادند و گفتند که مشکلات دولت قبلی را نباید برای وزیری که هنوز نیامده برشمرد. علی ربیعی وضعیت حوزه‌های تحت نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی را بحرانی برشمرد و گفت:
دوستان مطلع باشید، تمام صندوق‌های ما برشکسته است. امروز نسبت بین شاغلین و افرادی که مستمری بگیرن زیر 6 آمده. این خط قرمز و خط خطره.
محمود حجتی فردی بود که صلاحیتش برای وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت. با اینکه به دلیل سابقه همکاری محمود حجتی با دولت محمد خاتمی و ارتباط او با جبهه مشارکت، کارشناسان انتظار داشتند که انتقادهای تندی علیه او صورت گیرد، اما بررسی صلاحیتش در مجلس شورای اسلامی با آرامش همراه بود. مخالفان آقای حجتی معتقد بودند که نباید یک مهندس عمران به سمت وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شود. آنها همچنین گفتند که برنج، چای و ابریشم در زمان مدیریت پیشین او در وزارت کشاورزی دولت خاتمی با مشکلات جدی روبرو شده است. محمد حجتی در بخشی از دفاعیاتش در حفاظت از جنگل‌ها چنین گفت:
در ارتباط با جنگل مرتع اشاره کردم، تو کمیسیون اشاره کردم. بنده معتقدم خصوصا در ارتباط با جنگل‌های شمال ما نباید به جنگل‌ها برویم جز اینکه نگاه حفاظتی و صیانتی داشته باشیم.
اما بررسی صلاحیت مصطفی پور محمدی جنجالی ترین بخش بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در روز چهارشنبه بود. منتقدان تصدی وزارت دادگستری توسط پور محمدی وی را به دلیل فعالیت‌هایش در پست معاونت در وزارت اطلاعات و تخلفات مالیش در وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور متهم می‌کردند. اما پیش از آن رسانه‌ها و افکار عمومی پرونده وی را به دلیل دخالتش در اعدام‌های سال‌های دهه 60 و فعالیت‌هایش علیه حقوق بشر زیر سوال برده بودند. انتقاداتی که به گفته علی اصغر رمضان پور، پور محمدی به آنها هیچ پاسخی نداد.
پاسخ‌ها هم به نظر من چندان پاسخ روشن و متوجه به جزء مسائل نبود. لحن آقای پور محمدی لحن خشمگینی بود و عصبی بود. در مجموع به نظر میاد که دفاع قدرتمندی که انتظار می‌رفت با توجه به اشراف آقای پور محمدی به همه پرونده‌هایی که مطرح می‌شد، به نظر من چنین دفاعی ما ندید.
با این همه اما مصطفی پور محمدی رسالتی بزرگ را برای خود در قامت وزیر دادگستری قائل شد.
بنده فکر میکنم نه به عنوان وزیر دادگستری توی چارچوب وظایف تازه تعریف نشده و یه محدوده کوچک امروز مسئولیت پیدا میکنم. اگر مورد عنایت و رأی اعتماد شما بزرگواران قرار بگیرم، یک رسالت بزرگتری بر دوش خودم الان حس میکنم و اون که من باید وزیر عدالت بشم.
پور محمدی همچنین به کسانی که انتقاد داشتند که او با فساد و بی‌عدالتی در زمان تصدیش بر سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور مبارزه نکرده است چنین پاسخ داد.
این بی‌عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ ایشون میتونه به من بگه کجا بود؟ من ناظر دولت بودم. یعنی شما دوست شفیق دولت عزیز گذشتمون معتقدید در دولت گذشته بی‌عدالتی و فساد بوده که من در برابر سکوت کردم؟ هاشا، شما کمچی باوری ندارید؟ آیا دولت گذشته فاسد و نادل بوده؟ یه حرف شما دارید که من باش مبارزه نکردم؟ اگر این باور دارید من تمام اتهامات رو میپذیرم.
حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع تنها وزیری بود که در روز سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 بدون هیچ مخالفی پشت تریبون رفت. او که در دولت محمد خاتمی به عنوان مشاور عالی وزیر دفاع فعالیت می‌کرد، در سخنرانی کوتاهش گفت که لازمه پیشگیری از وقوع تهدید، افزایش قدرت بازدارندگی و توجه به الزامات دفاع همه‌جانبه است که مستلزم مشارکت همه قواست. آخرین وزیر پیشنهادی که در روز چهارشنبه صلاحیتش را نمایندگان مجلس بررسی کردند، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود. منتقدان تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی معتقد بودند که او در دوره صدارتش در دولت هاشمی رفسنجانی نتوانسته کارنامه مثبتی از خود به جا بگذارد. به گفته منتقدان، بی‌توجهی آقای آخوندی در ادامه پروژه مسکن مهر که در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد نیز نشانه عدم تسلط وی در مسائل وزارت مسکن است. اما جدیدترین انتقادات علیه عباس آخوندی به نقش وی در انتخابات سال 88 باز می‌گشت، زمانی که او با عنوان نماینده میرحسین موسوی در شورای نگهبان حضور داشت و خواستار حکمیت در مورد نتیجه شمارش آرا شده بود. عباس آخوندی در سخنانی با تاکید بر اینکه سوابقش گواه وفاداریش به انقلاب است، به این انتقادات این گونه پاسخ داد.
وقتی که شورای نگهبان یک مطلبی رو اعلام میکنه و صحت انتخابات رو اعلام میکنه، این نظر قطعی رسمی و حکم امر مختومه رو داره. آخه چطور میشه ما در واقع بخوایم یک کار غیرقانونی، ما در یک لحظه از قانون تخلف نکردیم، همواره قانون مدار بودیم و همواره تسلیم امر رهبری هستیم.
عصر روز چهارشنبه در آخرین ساعت فعالیت مجلس شورای اسلامی نوبت به بررسی صلاحیت محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت و معدن رسید. مخالفان او را برای تصدی این مسئولیت با داشتن سنی نزدیک به 70 سال مسن می‌دانستند و سابقه وزارت او را در دولت هاشمی رفسنجانی مثبت قلمداد نمی‌کردند. از سوی دیگر موافقان وی را پدر صنعت ایران نامیدند و گفتند او معادن کشور را مانند کف دست می‌شناسد. اما با اعلام ختم جلسه عصری علی لاریجانی، دفاع محمد رضا نعمت‌زاده به جلسه علنی صبح روز پنجشنبه موکول شد.
جزئیات مربوط به جلسه سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی رو شنیدید که روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رویا کرمی مجد گزارش میداد. جزئیات بیشتر رو از سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com، و در جریان باشید که روز پنجشنبه همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن پوشش زنده تمام جریانات داخل مجلس رو روی سایت منتشر کنند. radiofarda.com.
آقایون توی مجلس همه دارن برای رأی گرفتن از وزرا تلاش میکنن، همشون هم میگن وضع اقتصادی خراب بوده، توی این 8 سال این خراب شده اون خراب شده. چرا مسبب این 8 سالی که به اینجا رسیده رو هیچ کس کاری نداره؟ بعد محاکمه بشه، تازه به شغل جدیدم میدن.
به نظر من این جوان ها رو انتخاب کنن اصلا خوب نیست. همین پیره برد ها بهتره، استرشون گذشته، یه چیزی میفهمن از دنیا، بس همین ها بهتره به نظر من. دیگه هم نمیخوام بشنم که میگن اونایی که سنی ازشون گذشته اصلا خوب نیستن، خیلی هم میفهمن.
خواستم بگم اینا که داخل مجلسن فقط نماینده مردم نیستن، فقط حرفا خودشون میزنن.
شما میتونید با ما تماس بگیرید در طول فردا در روز پنج شنبه و نظراتتون در مورد آخرین جلسه مجلس با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
اما سومین روز بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در شرایطی به پایان رسید که رسانه‌ها در ایران از ادامه بحث و اظهار نظر نمایندگان در خارج از صحنه علنی یا فراکسیون‌ها خبر دادند. در مورد حاشیه‌های این جلسه باز هم از روی کریمی مجد بشنویم.
در حالی که رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت روحانی در صحنه علنی مجلس ادامه دارد، رایزنی‌ها در خارج از صحنه علنی و در کمیسیون‌های مجلس همچنان پابرجاست. بیشتر خبرهای منتشر شده پیرامون رأی اعتماد دو وزیر جنجال برانگیز پیشنهادی بیژن زنگنه و محمد علی نجفی است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از نامه جمعی از نمایندگان به حسن روحانی خبر داد. فاطمه عالی از شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس به این خبرگزاری گفته است که نمایندگان این فراکسیون از حسن روحانی خواستند تا گزینه پیشنهادی وزارت نفت را تغییر دهد. این نماینده همچنین خبر داده که گروهی دیگر از نمایندگان با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای زنگنه از او خواستند تا از تصدی وزارت نفت انصراف دهد. آنها دلیل این درخواست را حفظ منافع ملی اعلام کردند. با این همه در آخرین ساعات روز چهارشنبه محمد رضا صادق مشاور حسن روحانی به رسانه‌ها گفت که خبر انصراف بیژن زنگنه صحت ندارد و وی نیز در روزهای آینده مانند سایر وزرا در صحنه علنی مجلس حاضر خواهد شد. در همین حال حاجی دلیگانی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و نماینده شاهین شهر گفته است بر اساس برآوردهای این فراکسیون 5 وزیر پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نخواهند گرفت. او با تاکید بر اینکه بررسی صلاحیت این نمایندگان در فراکسیون اصولگرایان صورت گرفته به خبرگزاری ایسنا گفته است که این فراکسیون به گفته او جز مصالح و منافع و انتظارات آیت الله خامنه ای هیچ چیزی را در نظر نمی گیرد. از سوی دیگر قانون آنلاین نوشته است که کارگروه‌های مشاوره حسن روحانی پیش بینی کردند که در صورت عدم رأی اعتماد مجلس به محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، وی به عنوان شهردار تهران معرفی می شود. به نوشته این وبسایت 18 نفر از اعضای شورای شهر تهران نیز با تصدی وی به شهرداری تهران موافقت کردند. آنگونه که وبسایت خبری تابناک گزارش داده، دلیل اصلی مخالفت کمیسیون آموزش و پرورش مجلس با محمد علی نجفی عدم استقبال حسن روحانی از گزینه پیشنهادی این کمیسیون یعنی غلامعلی حداد عادل برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش بوده است. سایت تابناک همچنین خبر داده که 35 عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی به توافق رسیدند که به هیچ یک از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد ندهند. به نوشته وبسایت تابناک، رسایی، حسینیان، کوچکزاده، آقا تهرانی، قاضی زاده و نوباوه از جمله اعضای این جبهه در مجلس شورای اسلامی هستند. در جلسات علنی 3 روز گذشته مجلس شورای اسلامی که به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی
روحانی اختصاص یافته بود، جبهه پایداری بیشترین تعداد مخالفان وزرای پیشنهادی را به خود اختصاص داده بود.
سری بزنیم به مصر که در جریان حمله نیروهای امنیتی این کشور به اردوگاه‌های طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور که صبح چهارشنبه در قاهره اتفاق افتاد، تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی شدند و دولت مصر به مدت یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. در مورد همین موضوع رضا جمالی گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
چند هفته ارتش و دولت موقت این فکر رو میکردن که بالاخره نیرو و انرژی این مخالفا هواداره اخوان مسلمین تموم بشه یا اختلافات درشون بالا بگیره، جناح معتدلش شاید دست بالا رو پیدا بکنه و خود به خود این مقاومت بشکنه، ولی خب این واقعیت پیدا نکرد. به نظر میاد هم ادامه مقاومت اخوان مسلمین که حساب میکرد که ما ادامه بدیم ارتش خودش از هم میپاشه، اون انسجام درونی دولت و نمیتونن به ما حمله کنن، با این حسابا اخوان مسلمین مقاومت رو ادامه میداد و خب ارتش هم از اون بر روی همین فاکتورها در درون اخوان مسلمین حساب میکرد. به نظر میاد که هر دو رسیدن به اینجا که، یعنی ارتش به خصوص و دولت موقت، رسیدن به اینجا که باید به این وضعیت پایان بدن و امروز اون استراتژی حمله یکباره رو به کار گرفتن، گرچه خب استراتژی دیگه ای هم داشتن که گفت باید اول محاصرهشون بکنیم، آب رو ببندیم، اینها معلوم نیست نهایتا نتیجهش البته چه خواهد شد.
آقای حسینی فر، بر صورت مقامات سیاسی دولت موقت مصر و فرماندهان نظامی در رأس کار میدونن که تحولات این کشور به شدت از سوی کشورهای خارجی زیر نظره. حالا اقدامات قهرآمیز با این شدت و حدت که به کشته شدن صدها نفر منجر شده، میتونه با چراغ سبز برخی از کشورهای خارجی باشه که مشخصا مخالف اخوان مسلمین هستن؟
درصد اگر تا این حدش هم تصور نشده بوده، اون موافقت اولیه رو حتما داشته دولت مصر ارتش. بگذاریم که خب مقامات اتحادیه اروپا ظرف مدت‌های اخیر در مصر بودن، مقامات کنگره رو آقای اوباما فرستاده بود که میانجیگری بکنه و همه اینها ظاهرا به جایی نرسیده بود و به نظر نمیاد با همه احوال که ارتش مصر، دولت موقت، بدون حمایت ضمنی حداقل غرب وارد این اقدام شده باشند. اون تا در نظر بگیریم که هیچ وقت غرب به طور رسمی از این اقدام حمایت نکرده و نمیکنه و همچنان همین حمایتی که ضمنی شده در اگره، یعنی اینکه اگر وضع و جنگ مغلوبه بشه و بالا بگیریم وضعیت، اون موقع میشه گفت که دوباره به عنوان میانجی وارد عمل خواهند شد، با توجه به اینی که واقعیتش اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیتونه طرف دیگر رو به کلی نادیده بگیره و حذف بکنه.
حمله روز چهارشنبه و ادامه خشونت‌های پس از اون نقطه عطفی خواهد بود در تحولات مصر. از زمان کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت، روند سیاسی مصر رو چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا احتمال بازگشت به میز مذاکرات بین دولت موقت و اخوان المسلمین وجود داره، یا اینکه گروه اخوان المسلمین صحنه سیاسی مصر رو ترک می‌کنه و فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و جنگ مسلحانه رو پیش می‌گیره؟
برمیگرده به اینکه این مقاومتی که الان جنگ و گریزی که ادامه داره چجوری پایان پیدا بکنه. خب ارتش اصولا اولش زارن قرار نداشت که حالت فوق‌العاده اعلام بکنه، منتها به نظر میاد با این مقاومتی که امروز شده و وضعیت همچنان ادامه داره، برای مدت یک ماه حالت فوق‌العاده میخوان اعلام بکنن که بتونن جمع کنن وضعیت رو. اینی که واقعا بتونن، خب یک وضعیت ایجاد میکنه که اون موقع میشه گفت که باید اخوان المسلمین، علی رغم اینکه شکاف در جامعه میمونه و میره زیر آتش و زیر خاکستر میشه، ولی خب رهبری اخوان المسلمین خصوص که خب حالا در زندان هم خواهند بود بخش عمدهشون، تصمیم گیری براشون سخت خواهد شد و طبیعتا شاید بخشی از اخوان المسلمین در قیاب به خصوص این رهبران به رادیکالیسم رو بیاره و حرکت مسلحانه رو شروع بکنه. نه، ولی نمیشه گفت که این یک پدیده عمده‌ای بشه در درون اخوان المسلمین. با توجه به تجربه 80 ساله این حزب، پشتوانه تاریخی و تجربه‌ای که داره، نمیشه گفت که خشونت چیز عمده‌ای در درون حزب خواهد شد. ولی واقعیتش اینه که جامعه مصر جامعه شکافداری باقی خواهد موند. این شکاف چه ادامه پیدا کنه این وضعیتی که امروز هست و چه ارتش بتونه جمع بکنه ادامه پیدا میکنه، بدون یک توافق ملی، سازش ملی و ادغام همه نیروهای سیاسی، زخمی که الان مصر برداشته و جراحتش خیلی هم بیشتر شده به نظر نمیاد به این سادگی قابل حل باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. رضا جمالی در مورد آخرین تحولات مصر با او گفتگو میکرد. از مصر بریم به اسرائیل که شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی رو از زندان آزاد کرده، آزادی که تحت شعاع خبرها از اسرائیل قرار گرفته که اعلام کرده بود به شهرک‌سازی در بیت المقدس ادامه میده. از خانه کاویانی بشنویم.
شامگاه چهارشنبه 23 مرداد ماه، زمان موعود برای پی گرفتن گفتگوی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها با حضور نماینده آمریکا بود. مذاکراتی که اعلام شد در بیت المقدس یا همان اورشلیم انجام می شود و خبرگزاری فرانسه می نویسد این دیدار که بنا بود ساعت 8 شب به وقت محلی در اسرائیل آغاز شود بنابر اعلام رسانه‌های محلی انجام شده است، اما از سوی مقام‌های طرفین گفتگو هنوز صحبتی در این زمینه نشده است و تنها یک مقام اسرائیلی از آغاز آن خبر داده است. مذاکرات روز چهارشنبه در زیر سایه سنگین خبر ادامه شهرک‌سازی‌ها توسط اسرائیل قرار گرفت. این مذاکرات که با تلاش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن کلید خورد، اعلام شد که در اسرائیل ادامه پیدا می‌کند. در همین حال اسرائیل اعلام کرد که 104 زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند، اما از چند روز پیش مقام‌های اسرائیلی بار دیگر از آغاز شهرک‌سازی‌ها خبر دادند. ساخت و سازی که از مهمترین دلایل توقف گفتگوهای صلح خاورمیانه در 3 سال اخیر به حساب می‌آید. مایر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، دلیل ادامه شهرک‌سازی را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشته است.
آقای نتانیاهو نگران هستش که الان که وارد مذاکرات صلح با فلسطینیا شده دولتش متلاشی بشه و ایشون بایستی احزاب راستگرا رو در دولت خودش نگه داره و بعد اونها رو بخره. قیمت خرید آنها چی هستش؟ ادامه با ساخت و ساز در مناطق اشغالی.
اما اسرائیل در کنار ساخت و ساز شهرک‌های یهودی نشین اقدامی دیگر نیز انجام داده است. نیمه شب سه‌شنبه اولین گروه از 104 زندانی فلسطینی که دولت بنیامین نتانیاهو قول آزادی آنها را داده بود از زندان آزاد شدند. 26 زندانی آزاد شده که برخی از آنها احکام حبس ابد داشتند، بنابر گزارش خبرگزاری‌ها متهم به قتل اسرائیلی‌ها هستند. زندانی‌هایی که برخی از آنها بیشتر از 2 دهه را در زندان‌های اسرائیل سپری کرده بودند. اقدام به آزادی این افراد در آستانه مذاکرات صلح تحلیل‌های متعددی را به همراه داشته. مایر جاودانفر در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر میاد که این دفعه آقای نتانیاهو موفق شده که فلسطینی‌ها را راضی بکنه با آزادی اسرای فلسطینی و این در تبادل فلسطینی‌ها تقاضا نکنند که اسرائیل دست از ساخت و ساز برداره در زمان مذاکرات. پس بنابراین به نظر میاد که آقای نتانیاهو میدونه به یک توافق رسیده با فلسطینی‌ها که اقدام ساخت و ساز به مذاکرات صدمه نزنه و آنها را توقف نمیده.
اما روز چهارشنبه بسیاری از خبرگزاری‌ها در پوشش مذاکرات این روز در راستای دستیابی به راه حلی برای برقراری صلح خاورمیانه نوشتند که خوشبینی به در برداشتن نتیجه با ادامه شهرک‌سازی‌ها کمتر شده است. شامگاه سه‌شنبه همچنین اسرائیل اهدافی در نوار غزه را بمباران کرد. بمبارانی که خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پس از پرتاب راکت از سوی نوار غزه به خاک اسرائیل انجام شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت که ورود تشکیلات خودگردان فلسطینی به مذاکرات در وضعیت موجود اشتباه است.
برگردیم به ایران. پلیس گفته که بزرگترین باند توزیع تجهیزات ماهواره‌ای رو روز سه‌شنبه منهدم کرده. همینطور رئیس پلیس امنیت گفته که در 3 سال گذشته 6200 خط تلفن که در ماهواره آگهی تجاری داده بودند مسدود شده. برخورد با فروشندگان دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای حدود 20 سال هست که در ایران ادامه داره و تا الان تعداد بسیاری در این زمینه دستگیر شدند. از آبتینه صدر بشنویم.
پلیس ایران میگوید که بزرگترین باند تولید و توزیع گیرنده‌های ماهواره‌ای را منهدم کرده. به گفته رئیس پلیس امنیت، تجهیزات و اموال کشف شده بیش از 2 میلیارد تومان ارزش دارند. ماموران پلیس امنیت اخلاقی روز سه‌شنبه یک کارگاه تولید دیش ماهواره در غرب استان تهران را شناسایی کردند. مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی در نشست خبری روز چهارشنبه خود گفت که با انهدام بزرگترین باند قاچاق و توزیع تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای بیش از 16000 از انواع تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای کشف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی زاهدیان گفته است که این شبکه در تهران و 18 شهرستان فعالیت می‌کرد و مرتکب پولشویی و خارج کردن ارز از کشور هم شده است. به گفته پلیس، ماموران امنیت اخلاقی با انهدام این باند بزرگ تجهیزات ماهواره‌ای 7 عضو اصلی را در پایتخت و 100 تن از افراد مرتبط با آن را دستگیر کردند. اعضای این شبکه 2 سال در حال فعالیت بودند اما سابقه دار نبودند. رئیس پلیس امنیت همچنین در نشست خبری خود گفت پلیس محتوای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای را نیز رصد می‌کند. او با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته 6200 خط تلفن که در ماهواره آگهی داده بودند مسدود محدود شد، گفت با هر گونه ارائه آگهی تجاری به شبکه‌های ماهواره‌ای برخورد می‌شود. برخورد با فروشندگان و دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای در چند سال اخیر و به دنبال افزایش شبکه‌های دیداری و شنیداری فارسی زبان افزایش یافته است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تاکنون تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رسانه‌ای به سرانجام روشنی نرسیده است. بسیاری از مردم ایران مخاطب برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. پنجشنبه 24 مرداد ماه. سلام دوباره به شما، به خصوص شما که در ایران بیدار هستید و ما رو همراهی میکنید در مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه اقتصادی نماگر رو در ادامه خواهید شنید بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت کشور مصر از برچیده شدن کامل تحصن‌های هواداران مرسی در چند نقطه در قاهره خبر داد. دولت موقت مصر همچنین یک ماه وضعیت فوق‌العاده در برخی استان‌ها اعلام کرده و وزارت بهداشت مصر نیز می‌گوید در عملیات روز چهارشنبه نیروهای امنیتی برای پاکسازی تحصن هواداران مرسی در قاهره، فیوم و اسکندریه 149 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. اخوان المسلمین تعداد کشته و زخمی شدگان را بسیار بالاتر اعلام کرده است. دولت مصر میگوید که حامیان مرسی ابتدا با سلاح به ماموران حمله کردند و 43 مامور امنیتی هم کشته شدند. تلویزیون مصر ویدیوها را نشان داده که میگوید حامیان مرسی را در حال حمله به ماموران امنیتی نشان میدهند. همزمان اخوان المسلمین از حامیانش خواسته است مقاومت کنند. حازم ببلاوی نخست وزیر موقت و محمد ابراهیم وزیر کشور مصر در سخنانی در تلویزیون این کشور با قدردانی از عملیات نیروهای امنیتی در پاکسازی تجمعات طرفداران مرسی از آنچه خیشتنداری نیروها خواندند تمجید کردند. نخست وزیر مصر همچنین تأکید کرد که به نقشه راه تهیه شده از سوی ارتش برای برگزاری انتخابات در سال 2014 پایبند هستند. وزیر کشور مصر نیز گفت که آنها با قصد حمله متحصنین وارد عمل نشدند، بلکه می‌خواستند موانع را بردارند و آنها را متفرق کنند، اما متحصنین مقاومت با سلاح و سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند. او همچنین گزارش‌ها درباره بازداشت عده‌ای دیگر از رهبران اخوان المسلمین را تکذیب کرد و گفت که در جستجوی آنها هستند. وزیر کشور مصر تأکید کرد که به هر قیمتی از تظاهرات و تجمعات بیشتر جلوگیری خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا خشونت نیروهای امنیتی در جمع‌آوری تحصن‌های حامیان مرسی را ضربه جدی بر تلاش‌ها برای آشتی ملی در این کشور توصیف کرد. جان کری افزود که با وزیر خارجه مصر تلفنی صحبت کرده و معتقد است که هنوز راه برای حل سیاسی بحران مصر باز است، اگرچه اکنون وضع دشوارتر شده است. جان کری با ابراز تأسف از رویدادهای چهارشنبه مصر گفت که وضعیت اضطراری به محض امکان باید لغو و زمینه برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی در بیت المقدس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه ساعتی پس از آن که اسرائیل 26 زندانی قدیمی فلسطین را آزاد کرد، هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی گفتگوهای خود را آغاز کردند. بر پایه گزارش‌های یک مقام ارشد فلسطینی هشدار داده است که گفتگوها می‌تواند به سرعت متوقف شود، چرا که اسرائیل به سیاست خانه‌سازی در کرانه غربی و شرق بیت المقدس ادامه می‌دهد. اوایل مرداد ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف فلسطینی و اسرائیلی موافقت کردند به مذاکرات ادامه دهند تا بتوانند ظرف 9 ماه به توافق نهایی دست یابند.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا با جزئیات بیشتر اخبار رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت در حال تلاش هستند تا آخرین تحولات مصر رو به صورت زنده پوشش بدن، از جمله آخرین اخبار مربوط به استعفای البرادعی از دولت موقت مصر. اما برنامه اقتصادی نماگر برنامه ثابتی هست که در بامداد پنجشنبه ها از رادیو فردا پخش میشه. با آرش حسنی ها همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید.
من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. در این نماگر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نماگر پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی میگوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخص رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که 2 روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک رئیس جمهور جدید قصد ادامه برنامه‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست‌های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست‌های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی هست. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. اصلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، می‌بینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی‌ناپذیری جمهوری‌خواهای آمریکایی هم در اون دوران می‌شد. در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی براک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستن.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره. فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده هست. شرایط اقتصادی ایران شرایط خیلی ساده ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعاً در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و بخش خصوصی که البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی. تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت؟ به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده؟ چه وقتی بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادل‌تری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه. و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران آمیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شرایط دولت بوده، یعنی بازار نقش بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با سفره نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی های سیاسی، همین مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولا حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیش بینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
من فکر می‌کنم که خب طبیعتاً این رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستند، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. لزوما معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین، خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی رو میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قول‌های زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت‌هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار می‌گذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار می‌دادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر می‌گرفتید؟
اگه می‌خوام به شما راستش بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم. اصلا فکر نکردم. مسئله‌ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینه که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم، اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر میکردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر می‌کنم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر می‌کنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر را پذیرفت سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر ما را همراهی کردید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.